أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله.
اللهم صل على محمد.
و بحثی که در روایت اخیر داشتیم از تحف العقول، خب روایتی بود که در خود بحث تحف محل بحث شد که این روایت دلالتش اجماعش ذکر کردیم، اشاره خواهیم کرد. به مهم بحث سند در تحفه که ایشون اسنادش رو حذف کرد و ما برای وثاقت راویان و چه کنیم، نمیدانیم راویان چه کسانی هستن. خودم یکی از راه های این حل مشکل سندیش و توثیق اعتبار بخشی به روایات این اسناد جزمی شخص ثقه است. اگر شخص ثقه‌ای به اسناد جزمی بده، در اینجا بیانی آمده برای حل این مشکل توثیق. در اون اسناد جزمی که در اینجا مطرحه، دو وجه براش مطرح بود که اسناد جزمی چرا دلالت بر توثیق میکنه. یک نکته بود که مرحوم امام و برخی دیگر دارن که فرمودن که اسناد جزمی با اون عدالت فرد سازگار نیست، که اگرشون سلسله سند را صحیح نداند و یه جذب به صدور پیدا نکند، خب این کار حرامی مرتکب شده. پس بالاخره این اعتبار حدیث رو درست میکنه، گرچه این آقایون نمیخوان الزاماً توثیق راویان غیر مذکور رو درست کنن. میگن که بقیه حدیث میشه معتبر چون یک ثقه ای اسناد جزمی داده به امام و این اسناد جزمیش بالاخره این روایت رو به قرائنی یا به وثوق راویانی ایشون یقین پیدا کرده که این از امام صادر شده. زمان میگه قال از صادق علیه السلام، پس یقین و جزم به صدور داشته و الله این کار حرامی که جلسه قبل اینو توضیح دادیم. راه حل دومی که در اینجا بیان شد که چرا اسناد جزمی دلالت بر اعتبار روایت میکنه، راه حدیث که مثل مرحوم آقای خوی و دیگران ذکر میکنن. اینا میگن که در جایی که خبر محتمل الحس و الحدس است، که این آقای ثقه میگه قال از صادق، در حالی که ده نفر هم تو این سلسله سند هستن، خب چرا گفت قال از صادق؟ چطوریشون قال از صادق بیان کرد؟ میگه این روایت، این که قال از صادق میگه، به یک واسطه سندی گفته قال از صادق و اینو به امام نسبت داد. خب در اینجا این خبر از اخباری است که نسبت به اون افرادی که در ذکر میکنن، اونها حجیت اونها و اون سندی که در اونجا ذکر شده، اینها محتمل الحس و الحدس، یاشون اجتهاد کرده که اینا همه آدمای ثقه‌ای ان و به واسطه جذب پیدا کرده که والا صادق هست، یا نه هیچون ان حس نسبت به راویان قبلی وثوق پیدا کرده و به تبع وثوق به روایت گفته قال از صادق علیه السلام. پس وقتی که حرانی رحمت الله علیه میگه قال از صادق، دو راه داره. پس یا این سند رو اجتهاداً به قال از صادق رسید و یا ان حسن، یعنی به اخبار من از ثقات و توثیق رجالیون دیگر رسید که اینها آدمای معتبرین و فرمود قال از صادق. پس اینجا نسبت به سند دو تا احتمال هست، یک که ایشون حدس زده باشد و اجتهاد کرده باشد بر وثوق روات و اعتبار سند، دو حسن سند را معتبر می داند. پس اینجا شد امر از اموری که محتمل الحدس و الحس است و این امر از اموری است که می تواند امور حسی باشد، این قابلیت درش یه وقت نه، اموری که ذاتن اجتهادیه، ذاتن نظریه، جای اصلا این بحث حس توش مطرح نیست، اما توثیق اون روات و اعتبار اون روات از اموری است که میتواند حسی باشد. پس در امری که میتواند حسی باشد اما محتمل الحدس و الحس است، در اینجا آقایون میگن که این اغلا اینو هم میکنن بر امر حسی، عصر حسی بودن میدونن، این قول رو اعتماد میکنن. لذا در ما نهنفی هم خب ما این حرانی داریم به واسطه یک راویانی به امام روایتی رو میخواد نقل کنه. حالا که میخواد قال صادق و اسناد جزمی بده، یا اجتهاد میکنه یا قال صادق امام فرمود، یا اینکه نه ان حسن معننن از افراد ثقات شنیده و ایشون به تبع حجت پیدا کرده که امام صادق فرمود و گفته قال صادق علیه السلام. پس اینجا هم میتواند قال صادقش مستند به اجتهاد در این سند روایت باشد و هم میتواند قال صادق گفتنش مستند به حس و اخبار رجالیون و ثقات دیگر باشد که منتهی شد به قال صادق. پس شد این امر امری که قابلیت حسی بودن را دارد، مردد بین محتمل الحس و حس در اینجا از این فرد پذیرفته می شود این خبر، اغلا این را می پذیرند و حمله بر حسی بودن می کنند در اینجا و به این قول رو معتبر می شمارند. لذا حرانی هم از کسانی است که در قرن چهارم وقتی که زندگی می کرد دسترسی به رجالیون و اقوال رجالیون براش فراهم بوده. این دسترسی میگه اون زمان کتب رجالی متعددی بیش از 100 کتابم نقل شده که اون زمان که احوال روات رو ذکر میکردن وجود داشت و اینا در عصر زندگی میکردن که دسترسی به احوال روات وجود داشته و لذا وقتی میگن قال صادق یعنی ان حسن رسیده به قال صادق، نه خودش آمده اجتهاد کرده و تحقیق کرده و با یک نظر یه امر نظری و اجتهادی رسیده باشه به قال ساده. این امر رو هم شاهد میانن که نه در بحث رجال ما، در جا اغلا در امور دیگر هم که یک امری کارشناسن در مسائل دینی غیر دینی، وقتی یه عده کارشناسن دسترسی به یک منابعی دارن، او اگه یک نظری میده به او اعتماد میکنن، میگن که حتما منابع داشته دیده داره میگه همینطوری حرف. اگه یک آدم ثقه ای معتبری در اون فن در اون مثلا دین داره این حرف رو میزنه، به این حرفش اعتماد میکنن که ایشون ان دلیلن داره این حرف رو میزنه، ان تمسک به منبع معتبر داره این حرف رو میزنه. پس در اینجا یکی از راه های اسناد جزمی آیه خویی میگه در اینجا محتمل حس و حس هم رو بر حس بودن میکنیم و این راه یکی از راه هاییست که میشود وثوق و اعتبار به روایات درست کرد. پس یک شد اسناد جزمی به امام که دو وجه برایش ذکر شد. این میشه راه حل اول که این اسناد جزمی میتواند اعتبار درست کند. برخی رو خوب مثل مرحوم امام دیگران فرمودن و برخی هم یه عده دیگر. راه حل دوم که بتوان این احادیث رو برایش یه اعتباری درست کرد این است که اخبار و شهادت خود مؤلف از بر وثاقت، خود حرانی، ما نسبت به خود حرانی اون اعتبارش و جایگاهش و وثاقت خودش رو که قبول داریم، خودش آدم ثقه‌ایه، به قول دیگر رجالیون نجاشی دیگران گفتن که حرانی ایشون چیه؟ ایشون آدم موثقی است، ثقتون و چون من وجوه اصحاب نام ماننده. پس خود ایشون به قول رجالیون که به ما رسیده توثیق شد. حالا این آدم موثق، این شخصی که خودش توثیق شده است، حالا این میگه که من این روایاتی که نقل میکنم همه نقل و ثقات عن السادات است. پس خودشون داره میگه که روایاتی که من نقل کردم در این کتاب همه نقل ثقات عن السادات است. خب پس ایشون داره خودش گواهی میده به ثقه بودن راویان در این کتاب. چطور نجاشی میگه که حرانی ثقتون ما عکس میکنیم؟ خب نجاشی گفت ثقتون شما عکس بشکنید. یا یا شیخ طوسی میگه سقتون، چرا میگه اینا امور امور اجتهادی نیست، امور حسیه، یعنی از دیگران شنیدن دارن برای ما چیکار میکنن؟ نقل میکنن. پس شما در باب رجال انا آمدید افراد رو به واسطه نقل رجالیون دارید توثیق میکنید و عمل میکنید، و الله این کتاب کشی، کتاب نجاشی، کتاب شیخ طوسی و برای چی عمل میکنید؟ میگه آقا توثیق خاص داره. میگه بله، نجاشی در اینجا گفت، شیخ طوسی اینجا فرمود، کشی اینجا فرمود. خب اونا هم نباید معتبر باشه. حالا یکی هم مثل خود ابن شعبه هرنانی که خودش جزو آدمایی بوده که بعضی میگن که ایشون جزو مشایخ شیخ مثلا مفید بوده، از اساتید شیخ مفیدشون بوده، خب ایشون داره میگه ثقتون توثیق شیخ طوسی که متأخر از ایناست، حجت خود توثیق ابن شعبه هرنانی. ایشون هم میگه چی؟ این نقل و ثقاته عن السادات، اینا که تو سلسله روایتن، اینا همه ثقاتن. پس در مقدمه کتاب خودش ایشون شهادت داد که من این روایات رو از ثقات نقل کردم و اسنادم به خاطر تلخیص و اینا حذف کردم، و اینا هم فکر نمی‌کردن که مثلا اون اصول اربعه معاد نابود بشه بره و فقط کتاب ایشون مثلا بمونه. میخوام این روایت کجا هست؟ این سندش همونه و تمام این کتاب متن این روایت همون روایتی که اونجا سندش هست، به اعتماد به اون کتابی که هست و وجود داره موجوده، ایشون دیگه سندش هست کرد. اما شهادت داد که این روایتی که من نقل کردم نقل و ثقات عن ساداته. خب پس در مقدمه آمد. دوما ایشون در مقدمه دنبال چیه؟ میگه آقا حجت بر من شما تمام شد، اینا روایاتی است که غالبا سابقه روایاتش اکثرش روایت سابقه اخلاقی اینا داره که افراد بیان عمل کنن تا به سعادت برسن. خب روایت غیر معتبر رو که نقل کنه که فایده نداره که، این که حرف ما نمیدونیم امام صادق فرمود یا نفرمود، برای چی ایشون اینجا بیاره؟ پس ایشون اصلا روایاتی رو من نقل کرد که حجت باشه، میگه اینا حجت بر ما دیگه تمام شد، ائمه فرمودن، حالا ما بیان عمل کنیم، عکس کنیم، پای این روایت بیستیم و به سعادت برسیم. حالا روایتی که خودش نمیداند که امام صادق فرمود یا نفرمود و نقل کنه که چی؟ حجت نیست. از این همه سوز و گدازی که شون تو مقدمه داره در نوشتن این کتاب و دغدغه داره، خب این با روایتی که لا حجت، که اسناد مطلب به امام محرز نیست، خب اینجا فایده درش وجود نداره. پس این که ایشون آمده اخبار داده و شهادت داده و دغدغه بر همین مطلب داشته که ائمه فرمودن حجت بر ما تمام شد، نوبت عمل ماست، خب این خودش دلالت میکنه روایاتی و افرادی آورده که اینها موثق بودن، معتبر بودن و لذا توانسته به امام نسبت بده. پس توثیق یک شخص ثقه خودش دلالت میکند بر اینکه ما به اون سندی که در اون روایت ذکر شده و مانند او اعتماد پیدا کنیم و بگیم این روایت، این افراد مورد وثوق هستند و الا این فایده‌ای نداره. و الا اگه ایشون خودش می آمد مالا روایت غیر معتبر ذکر کنه، اولا اون هدفش محقق نمیشه، میگه این حرفا حجت تمامه، ما بیم عمل کنیم. خب نقل لا حجت یا مشکول حجیت که الزام به جواز عمل نمیاره، الزام به اینکه ما باید ملزم بشیم به عمل بکنیم نمیاره، معلوم نیست امام فرمود یا نفرمود. بعد میاد حالا روایتی که معلوم نیست هست سند معتبر است یا نیست، سندش هم حذف کنه. یعنی فرض ایشون بگه نه، ایشون هم ذکر کرد، هم روایتی که سندش معتبر بود غیر معتبر همه رو ذکر کرد. خب پس ما احتمال بدیم که در مجموع روایاتی که شون داره ما رو هی تأکید میکنه که آقا بیایید به اینا عمل کنید، عکس کنید و به سمع و طاعت و انتهاء الهی و العمل به، هی اینا رو بگه. بعد بگه البته حواستون باشه من تو این روایات یه مجموع روایاتی آوردم که بعضی حجته بعضی لا حجته، بعد سندها همه هم حذف کردم که شما کدوم حجته کدوم لا حجته. اگه از نگاه خوش اینجوری باشه بگه من رو باید نقل میکنم بقیه ببینن، اگه حجت بود عمل کنم نبود عمل، یکی میگم میخوام تجمیع کنم به نسل بعدی برسونم، اما موضوعی نه روایت اخلاقی رو میخوام برسونم به دیگران. اینا پراکنده بودن، من مجموع روایت اخلاقی رو جمع کردم مثل امروز که یک منبعی درست کنم در دسترس باشن، هر محققی خصوصیاتش ببینه یا عمل میکنه نمیکنه. پس اولا ایشون تاکید میکنه که شما بیاید اینا رو اخذ کنید، سمع و طاعت و انطاع و عمل به. پس معلومه این روایتشون قبول داشته و داره توصیق میگه نقل و ثقات عن السادات با این تأکید بالعمل و الانتهاء الی، یعنی اینا رو قبول داشته، خودش براش مسجل بوده. اگر چنین نباشد یعنی چی؟ اگر بگیم نه ایشون مجموع روایتی آورده بعضیشو قبول داشته بعضیشو قبول نداشته، خودش مشکوک بوده در اون راوی و در صدور روایت من الامام، با این حال همه رو ذکر کرده که در دسترس نسل بعدی باشد، بعد در این حال بیاد سند جا کنه، سند رو حذف کند. خب ما میگیم در این روایت یه مجموع روایاتی است که نقل و ثقات عن السادات، یه روایاتی است که افراد مجهول نقل کردن عن السادات از امام. خب ما رو هر روایت دست بذاریم چی میشه؟ شبه مستقی بهش میاد که این جزء روایت ثقاته یا غیر ثقاته. بعد سند همه رو حذف کنه ایشون، خب این خلاف هدف عملش میشه. حداقل اگر ایشون در این مجموعه از نگاه خودش دو دسته روایت ذکر کرده بود که بعضی ها ثقات هم بعضی غیر ثقات، بعد سند همه رو می آورد که افراد خب بتونن تشخیص بدن کدوم ثقات کدوم غیر ثقات، اگر غیر ثقات توثیق کرد کسی عمل کند، اگر نکردم خب عمل نمی کنه. حداقل با سند ذکر می کرد افراد ببینن، حالا بررسی می کنن به هر کدوم سندش معتبر دونسته عمل می کنن. میگه من زمین عمل رو فراهم کردم چون توش خیلی روایت ثقاتن دیگه، حالا چهار تا غیر ثقه هم تطمیل الفایده آوردم، شاید شما تصحیحش کردی عمل کردی، نکردی هم خود نکردی، پنج تا روایت بذار کنار. اما وقتی که دو دسته کسی روایت ذکر کند بعد سند همه رو حذف کند، خب مخاطبش میگه آقا تو که روایت نگفتی کی به کیه، هم ثقه هم غیر ثقه، خب این روایت من ثقاته یا غیر ثقاته، کلش میره زیر سوال. پس خلاف مقصود میشه که انتهاء الی و العمل به، کسی نمیتونه باید عمل کنه. پس با توجه به این یکی دو نکته ایشون داره شهادت میده عن ثقات، بعد حذف روایت میکنه، بعد دعوت به عمل به این مجموعه میکنه، این از نگاه های خودش این روایات معتبر بوده، از امام صادر شده بود، پس اینو میخوان شهادت بگیرن که روایات این کتاب مرسل بودنش با این مقدمه و اون دغدغه‌ای که ایشون داشته، این قول معروف روایت حجت هست و این صدورش امام اشکالی در اینجا نداره. خب در اینجا فی الواقع این میشه مصداق یک بحث اصولی که آقا اگر کسی بیاید صیغه‌ای بگوید فلانی صیغه است بدون اینکه نامی ببره، یه وقت میگه صیغه میگه فلانی صیغه است مثل همین رجالیون، این رجالیون صیغه میگن که ابن ابی امیه صیغتون، خب اینجاها مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ چون این میگه صیغتون، ما شیخ طوسی هم نگاه میکنیم، دیگران هم نگاه میکنیم، امکان فصل از این آقا داریم، بعد خلاف هم پیدا نمیکنیم، یه آدم صیغه کسی رو توثیق کرد و جرارت هم برایش وجود ندارد در مزانش، بعد برای ما اطمینان حاصل میشه حجت.
امکان چی وجود
نداره؟ فحص و بررسی. اگه نام ببری، اگه گفت الان مثل نجاشی کشی اسم میبرن و توثیق میکنن، وقتی اسم میبرن توثیق میکنن، اینجا امکان فحص و بررسی وجود داره، شما میتونید برید بگردید، بعد از اینکه فحص و بررسی کردید میبینید کسی بر قطعش بر خلافش حرفی نزد، خب در اینجا اطمینان حاصل میکنی و اینجا حرفش میشه حجت، اونجا مشکلی نیست و برای شما حجیت درست می شود. اما در جایی که بدونی که اسم ببره بگه من این حرف رو از ثقه نقل می کنم از امام و نگه از چه کسی، فقط اجمالا چی میگه؟ میگه من این حرف رو از ثقه از امام علیه السلام نقل می کنم و اون ثقه رو نام نیاورد، در اینجا آقای میگه وقتی که ایشون نامی از اون سقه نیاورد و اونو مجهول گذاشت، برای ما امکان فحص از اون آدمی که نام برده نشده وجود ندارد، لذا نمیتوانیم ببینیم آیا نسبت به این آقا اماره معارضی هست نیست. حالا ایشون گفت سقتون، مثل نجاشی کشی بگه لا سقتون، کمی اتفاق افتاده دیگه. تو جلسات قبل یه آقای یک راوی توثیق کرد، این راوی دیگه تضعیف کرد. خب اینا دو تا اماره با هم تعارض میکنه، میذاریم کنار. اگه اسم می آورد خودشون توثیق میکرد، لعل این جزو همون رواتی باشه، این ده ها راوی که صد ها راوی که در سلسله سند ایشون اومده، خب تو کتاب رجالی شد، بعضی بر خلافش اومده باشه، ایشون میگه ثقتون، اون میگه لا ثقتون. خب ما اونجا تو اون میدانستیم که این اماره معارض داره، اما الان شاید برخلافش هم آمده معارض هم داره، چون که اسم نبرده ما نمیدانیم. دقت کنید، پس اگر ایشون اسمی آورد، ایشون هم شبیه کشی میشد، شبیه نجاشی میشد، که این هزار تا روایت راوی رو گفت اینا سقن سقن سقن، همشون سقن. بعد شما میرفتی این هزار تا رو میذاشتی تو کشی، این کشی نه، این 20 تا گفت غیر موثق. خب پس یک نفر دلالت حرفش دال است بر توثیق این آقا، یکی بر تضعیف این آقا، دو اماره تعارض میکنن، مثلا کل میدیم کنار. خب الان هم آقای حرانی اسم نبود گفت همه این چند صد تا راوی که در سلسله سند من هستن همه ثقن. خب شد همین الان تو کشی و نجاشی در رد اونها کلام باشد که لا ثقتون. خب ما چه کنیم اینجا؟ اگه اسمی آورد میفهمیدیم، بله بعضی روایتشون ثقه گفت، بقیه هم توثیق دارن، جای ثقه گفت بقیه ساکتن. این 5 تا از که ایشون گفته این راوی ها ثقن، اون گفته خلاف، اون 5 تا رو بعد میذاشتیم کنار. اما
از این
اونجا می عفو میاد، اون اشکالی که میگیره اگه میدانستی کتاب رجالی نوشته شده و بوده و ما مانند او، یا فحص میگه اگه بود ما میرسید، واقعا امکان فحص وجود داره. اینا میگه چه فحص کردی و به یأس رسیدی، بسه اوغلا همین مقدار فحص و یأس کافی میدونن، اما این امکان نداره، چون تو همین کتابی که دسترس هست موجوده، کما که اتفاق افتاده که این رجالی اومده توثیق کرده، اون رجالی تضعیف کرده، و فرض همین الان در لوح محفوظ از این مثلا هزار راوی که در سلسله روایت ایشون بود، 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر از رواتش در کتاب کشی نجی تضعیف شدن. خب اون چند روات حجت نبود دیگه، حرانی گفت ثقتون، اون میگه لا ثقتون، میشه معارض. فلواقع در لوح محفوظ فلواقع اینه که این سلسله روایاتی که الان در مثلا فرض مرحوم شیخ صدوق گفتی اینا همه ثقن، خب در حالی که همون کسایی که شیخ صدوق یا کلینی گفت همه ثقن، خب بعد آقا شیخ صدوق تو فرضشون رجالیه توثیق کرد، کلینی اهل فن همه رو چیکار کرد؟ توثیق کرد. خب نجاشی همون روایت توثیق نکرد، همون راوی رو، خب نه این راوی ضعیفه. ما چه میکنیم؟ میگیم گرچه کلینی مثلا شهادت داد یا شیخ صدوق که اینا همه صحیحن، فرض شهادت داد که همه رواتش هم ثقن، خب نجاشی گفت لا ثقه است، این قول نجاشی شیخ صدوق، این آقا تعارض میکنه، دو اماره زوجیت میفته، ما این روایت عمل نمیکنیم. یه جایی ایشون توثیق کرده نجاشی ساکته، یه جایی نجاشی توثیق کرده فرض ایشون تو روایت ایشون نیست، اما یه جایی که اختلاف دارن اون یه روایت میتونیم با فحص بهش برسیم و بذاریم کنار. الان لعل از این هزار راوی در سلسله سند روایت هفت، 10 تا 40 تا 50 تاش کشی و نجاشی تضعیفشون کردن، پس اونا فی الواقع معارض داره لا حجته، چون که اسم نیاورد ما نمیدونیم کدومه. حالا این بر همون مبناست، این کل بحث این که حجیت قول رجالی، ما داریم بفرض حجیتش صحبت میکنیم دیگه، یا از باب این که ما خبر ثقه رو، یا از نمیت میناناور هست، نه این اختلاف دیگه که قول رجالی چرا حجت. حالا بعد از اینکه این حجیتی هست، طبق یکی از مبانی داریم عرض میکنیم قول ایشون حجته، پس همه اینا رو توثیق کرد حجتون، خود درست. خب قول کشی هم حجتون دیگه، خلال بعضی از روایات موجود در سلسله سند هرانی با کشی در اون میگه توثیق، این میگه لا توثیق، تضعیف. خب اونجا میشه اماره معارض، اینجا دیگه عمل نمی کنیم. گرچه قدر جاری حجت میدونیم، اما زمانی که مبتلا به معارض و اماره معارض بشه میگیم نه، الان تو روایت هرانی لعل اینا وجود دارد. این هزار تا راوی رو شون گفت همه ثقاتن ان استاد. خب کشی گفت نه، فلانی و فلانی فلانی لا ثقات، تصریح کرده به تضعیف. چون که ذکر نکرد امکان فصل نیست، جایی که امکان فصل نیست میگن حجت نیست. حجت جایی که امکان فصلش، میگن در عقلا جایی که امکان فصل داره که شما میتوانی این دو نفر اگر غور، چرا؟ چون میگن که دختی که دوتا اماره خلافن اینجا عمل نمی کنن، لعل اینجا مصداق اماره خلاف باشه. با ذکر نکردن شما مبهمش کردی، مجهولش کردی. پس اونی که مصداق اماره خلاف هست وجود داشت، شما با عدم ذکر اینو مبهمش کردی. پس اینو هر جا اماره قول رجالی حجته، به شرطی که اماره برخلاف نداشته باشه. اگه با این مبنا قبول داریم، خب هرانی در سلسله روایاتش یه آدمایی هستن که مصداق همینن، مصداق افرادی هستن که اماره برخلاف دارد. پس اونها رو عقلا میگن قول رجالی، این قول حجت است مگر اماره برخلاف باشد. و این مصداقش تو کلام مثلا ابن شعبه وجود دارد. لذا بعضی قائلن که اگر ذکر اون ثقه ذکر نکند که من از چه کسی، چون که برای ما امکان فحص و جستجو و یافتن اماره برخلاف یا نیافتنش وجود ندارد، لعل اماره برخلاف باشه بشه لا حجت. من یه نفرم، اونم یه نفره، اینم یک، اینم شبیه کشیه، ایشونم شبیه نجاشیه. ایشون میگه آقا ثقه است، نجاشی میگه ثقه نیست. پس اینجور جاها قول رجالی حجیت ندارد. پس با عدم ذکر شما مجهول میکنی قضیه را. پس لعل که ما شده حتی بگیم اجمالا هم قطع پیدا میکنیم، حتی شد اضافه کرد که ما اجمالا میشه گفت که اجمالا در این همه روات، چند صد روایت ضرب در چندین، 5-6 نفر در سلسله روایت از امام های مختلف، متوسط مثلا 5 نفر مثلا، که میشه هزار تا راوی، چند تا راوی، حتما توش کسایی هستن که نجاشی و کشی و دیگه اماره برخلاف داره. کمان که همین کار با روایت شیخ زادو کردیم، دیدیم همین شد. با کلینی کردیم، همین شد. و استبصاری همین شد که مجموع روایت اینا اول توثیق میکنن، بعضی از راوی اونا جا میکنن، اونا تضعیف میکنن. اما شیخ صدوق چون که ذکر، ما همون یه روایتی میذاریم کنار، اون یه روایت مبتلا به اماره است، ایشون توثیق کرده فرض همه روایت را، اون آقا تضعیف کرده، اون یه روایتی میذاریم کنار، بقیه خوب مشکل نداره. بقیه حالا یا در روایت دیگر اسامیشون آمده، در میخ کتب رجالی دیگر اسامیشون اومده و اونا هم توصیح کردن فبا، یا نه ساکتن، این حداقل فرض کردیم خلاف نداره، میشه حجت. پس این یه قولیست، دیدگاهیست بر تضعیف. در مقابل آقای میان که این مبنای حجیت قول رجالی اگر مبنای عقلایی اعتبار به این خبرش به عنوان قول حجت خبر واحد یا به عنوان قول خبره و اطمینان بخش باشد برای شما، اگر این مبنا رو میخوایم پیش بگیریم، خب باید ببینیم عقلا در این موارد چه میکنن. اینجا مثل مرحوم آقای فاضل لنکنانی دیگران اینا ذکر کردن که در این دست از موارد عقلا عمل میکنن، گرچه برای این احتمال هست، چون که ذکر نکردن، این احتمال هست که لعل راوی که ایشون آورده باشه مورد جرح دیگران قرار گرفته باشد. این احتمال عقلایی وجود دارد و شما ذکر نمی کنید، لعل یکی از روایات در مجموع روایات مصداق اون روایتی باشه که اماره برخلاف در وساقتش وجود داره. تو گفتی ثقتون، اون آقا میگه لا ثقتون. میگه در این حال عقلا به قول ثقه‌ای که او رو میشناسن، میگه من از آدم معتبری شنیدم فلانی این حرف زد، نمیگن که تو اول بگو آدم کی بود، شاید آدم معتبر تو برای ما لا معتبر باشه. میبین این این حرفشون برگشت میکنه به این به قول معروف بنای عقلا، عمل عقلا، قول مخالف میخواد کل حرفش به همینه که آیا اعتبار بخشی اینجا عقلایی هست یا نیست. میگن که عقلا اگر ثقه ای گفت من از یه آدم معتبر شنیدم که آی زید این کار کرد، این حرف رو زد، اونجا رفت، اگه تو خود یه آدم معتبری باشی، آدم شناسی باشی، آدمی که میشناسی کی معتبره کی معتبر نیست، خودت این کاره ای و ثقه ای، به قول تو عمل میکنن، به قول شما ترتیب اثر میدن. نمیگه آقا تو اول، نه حتما باید بگی از آدم معتبر کیه، لعل من در آدم معتبر یک اماره برخلاف دارم، معتبر ندانم، بعد اگه آدم معتبر کیه من بر ردش حداقل اماره نداشتم، اون موقع به شما میگید معتبر است، این خود تو میگید معتبره، حتما معتبره. تا نگی کیه من میگم نه، تو میگی معتبره، میگم لعل معتبر نباشه، لعل اماره برخلاف باشه. اون میگه تو معتبر، منبع من کذایه شدی، منبع موثق نباشه، اول باید بگی. خب اینا مدعیان که عقلا اینجا مبتنی نمی کنه عملش را بر نام آوردن از او، همین که این آدم اول، ناقل اول، آدم ثقه و معتبر و هست، به حرفش اعتماد میکنه. میگه من از آدم معتبر شنیدم این زمین میخواد گرون بشه، آدم معتبر شنیدم این عمل میخواد انجام بشه. میگه اینجا نمیگن تو حتما نباید بگی معتبر کیه، من عرضه کنم به دیگر متخصصین اون آدم معتبر است یا نیست، تو میگی معتبر است، نگاه تو معتبره، شده نگاه ایکس معتبر نباشه. تا نگی من عمل میرم، میگن اوغلا اینجا عمل میکنن. اوغلا وقتی که این آدم، آدم اول، ناقل اول، آدم معتبر و ثقه، ایشون میگه من از منبع معتبر این حرفو شنیدم، این حرفشو میپذیرن، ترتیب اثر میدن. حالا اینجا این دو تا نکته هست، بفرمایید. چون معنای مرجع در امر دین، مثلا میگه من از آدم معتبری، اگه ایشون تو حیطه کار خودش، یه وقت شما این آدم رو الفن اون قضیه نمیدانی، یه حرف دیگه است. این آقا در حیطه کار خودش میگه، یک مرجع میگه از یک روایت صحیحه این مطلب آمده، میگه آقای مرجع صاحب کن صحیحه، میگه بگو روایت کی بود، من میگم صحیح هست نیست. تو کار خودش وقتی میگه که من از یک شخص صحیح، شخص معتبری، یه وقت شما در قول خبره میگه از خبرویت نداره که بگه ثقه است یا ثقه نیست، نه در جایی که اون خبرویت داره، حرفش اطمینان آور هست در جای خودش. گرچه اینجا آیا حتما منوط به ذکر و فس از اماره خلاف یا نه، همین که ایشون گفته اینو متوقف به فس و عدم اماره برخلاف. نکته اینجاست که قولی که قول ثقه‌ای که اطمینان می آورد در جای خودش، در تخصص خودش، بگه خبرویت داره، آیا این قول ثقه مبتنی است حجیتش به فأس و یأس از مارز؟ اگر اینو بگید، بگید هر جا ما قول ثقه شنیدیم زمانی عمل میکنیم که اول فأس کنیم و یأس از مارز کنیم، ثم العمل، و الله عمل نیم. یا بگیم نه، اگر قول ثقه شنیدید در رابطه با تخصص خودش، گو از شخص معتبر، این دیگه متوقع به فحص و یأس نمیدونن. این یه بحث اصولی است که در اصول باید حل شه که حجیت این قول مبتنی به فحص و یأس از معارض است یا نه، حجیتش اهم از این قضیه است، مبتنی به فحص و یأس نمیدونن. که در اون اجمالی ما عرض کردیم که شاید مصداق داشته باشه، اون عرض ماست که با وجود علم اجمالی این کلی نه بساط خراب میشه. یکی میگه نه، ما علم اجمالی نداریم، میتونیم حرانی از این همه روایات بالاخره گشته روایاتی آورده که توش خلافی نیست. یعنی علم اجمالی رو، علم را در پایه های علم و مقدمات علم تشکیک میکنن اینا. میگه نه واقعا علم نیست، کجا میدونی؟ بالاخره اونها انقدر روایات بود، متخصص بودن، گشتن روایاتی آوردن که همه رجالی و همه آدم قبولش دارن. از آدمی که محل اختلاف و مشکوک بود اصلا ایشون دب داشت که نقل نکنه. ایشون خواست یه جلد کتاب بنویسه دیگه، نخواست یه موضوع مثلا 40,000 تا روایت بنویسه که. ایشون خواست از میان این 40,000 روایت، 100,000 روایت، 500 تا روایت انتخاب کنه. خب گشته این 500 تا از کسانی آورد که دیگه مولا ارزش نداره. لازم نیست که شما علم داری؟ اون جواب اشکالی که به علم اجمالی کردیم، اینا به این نحو جواب میدن. اون انقلت میشه این قلتو که شما نمیتوانی واقعا علم نداری، برای زن داری، به علم نرسیدی که جلو اونو خراب کنه.
اونجایی که خب اسناد میارن که خب چیز نیست، ولی وقتی که ارسال میکنن مثلا امن مثلا اخباره ها یا بعض اصحابنا گویا حالا باز این شهادت شیخ هم گویا اونجایی دوچار خدشه میشه طبق این حالا تفسیری که همین
حالا فعلا 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 دعوا دعوای اصولیه ده. حالا اونجا نریم، در اصول حجیت قول این ثقه و عمل به خبرش آیا منوط به فعص و یأس از معارضه یا اهم آین؟ برای این مسئله اصولی بحث کنید. خب همین چون بیا این هست یا نیست، بگی به مبنای مثلا روایات، آیا روایات حجیتش رو منوط کرد به مسائل مهم و غیر مهم یا اطلاق داره اهم؟ میگون روایات اهم. پس علل مبنا باید حل بشه. پس فعلا این مسئله اصولی است که حجیت این قول این ثقه آیا منوط است به فعص و بعد الفعص ولی احسن المعارض میشه حجت یا قبل او هم از حجت؟ این باید حلش کنید. اگه مبنا او روایات باشه بید آقای اطلاق داره. اگر مبنا بنای اغلا باشه که مشهور بنا اغلایی هم لذا میرن رو اغلا اینجا. این اغلا چه میکنه؟ چون حجیتشون باب سیر اغلاست، دنبال کشف سیر اغلا هست که اغلا چه میکنن؟ آیا اغلا حتماً فحص میکنن و ثم العمل یا قبل الفحص هم عمل میکنن؟ در بیان سیر اغلا این اختلاف شده در اصول، که بعضی میگن نه سیر اوغلا عامه، وقتی یه صیغه میگه از آدم معتبر اینجا برانا اطمینان حاصل میشود حتما منو به فحص و یأس نیست. خب در با این موارد در بحث روایات توحف، البته این نکته انتهایی این بحث، این منوط و متوقف است بر این قضیه که ما بخوایم از راه صحت اسانید اعتباری برای روایت درست کنیم. اگر بگیم نه ما راه‌های دیگری هم داریم، یک راه حل سوم برای اعتبار، راه حل سوم این می‌شود که ما اعتبار روایت رو درست کنیم گرچه از راه صحت سند نباشد، از راه هم مبنای موثوق و صدوری. وقتی مبنای ما در حجیت خبر واحد بشود موثوق و صدور، یعنی وثوق خود خبر نه مخبر، اگر مبنا این بشود خب شما راه های دیگری برای وثوق به صدور برای بر روی شما گشوده می شود، راه دیگه اینجا وجود خواهد داشت. یک، عمل مشهور. خب اون روایاتی که مشهور بهش عمل کردن، فرض روایت توحف، اولین روایت مکاسب محرمه روایت کیه؟ توحفه. به تمام معاملات بر همون روایت داره میگرده. میگه از مشهور از قدیم به این روایت باب عمل کرده.
این هم
بله میگم که وقتی اینم که وقتی بهش عمل کردن خب میگه این روایت عمل شد. خب عمل مشهور جابر ضعف سند. پس یه راه میشه برای توصیف. دو یک سری روایات در توحف هست که علو مضمون داره. انقدر مضمونش نابه میگه اون قرن چهارم و قرن سوم اونجا اصلا آدم ها این حرف ها تو هیچ کتابی در اون زمان شما پیدا نمی کنی این افق از مطلب. کتاب های علمی اون قرن ها می خونی این حرف های نقض نابه به این معنا مضامین علو مضمون علو متن یک روایت خیلی اعجاز ادبی به قول معروف. اونها می توانند البته موردی بسته به شخص دیگه یعنی این اطمینان حاصل شود که بعضی از روایات او بتوانه بیاد با علو مضمون یا عبارت و مانند او وثوق به صدور پیدا بشه و از نای وثوق به صدور شما بگید این حجت است و ما به این مجموعه چه هم که عمل میکنیم و این میشه وثوق صدور. البته این مبانی در موثوق صدور خوش بازی اصلا مبنایی است دیگه مثل آقای خویی این مسیر رو طی نمی کنن مبناش موثوق صدور نیست مبناش یکم رو حل اول دومه که به نوعی توثیق سند بعد درست کنی اگه توثیق سند درست کردی عمل میکنی آقای خویی باید طبق راه اول و دوم بپذیره و درستش کنه کشون در کلماتش اون مثل محتمل هست و حدس مانند او آمده بود که از اخبار جزمی مانند او درستش بکنه اما در جایی که نتوانه تشکیک کنه یا در این کتاب به خصوص مانند او تشکیه دیگه بدون ادله بالا رو خراب کنه خب مثل های خویی چون موثوق مخبریه به این کتاب دیگه اعتماد نمی کنه. بله مثل مرحوم امام مشهور دیگران که وثوق خبریان اونا میتوان زیر راه حل سوم پس راه حل سوم میشه یک راه حل مبنایی بر بحث مبنا در حجیت خبر واحد که وثوق مخبری هستیم یا وثوق خبری هستیم ازا این روایت میشه محل بحث. اینا همه این سراحلی که ذکر کردیم برای حجی برای رفع مشکل ارسال در این روایت تو حرف بود روایات توحف مرسله هست و مرسله میشه سبب ضعف در روایت پس به روایت توحف معمل نمی کنیم. سه تا راه حل آمد که اعتبار این روایات را یا از باب اسناد جزمی یا از باب اخبار خود شخص ثقه یا از باب موثوق صدوری بودن بگیم این روایت معتبره. همه اینا در کنار اون نکته‌ای که عرض کردیم دوستان قبول دارن ببینن که آیا این نکته‌ای که ذکر میشه بحث فقدان سند متصل مرحوم علامه مجلسی و بعدیا به قبل این وسط می این فطرتی داشته او رو تا حل نشود فرض ارسالش رو حل کردید اما این کتاب مال همون ابن شعبه رانی معروفه و این روایات رو همه ابن شعبه ذکر کرد گفت همینا سقن مثلا درست کردم یک کس دیگه اضافه کرد کم کرد 100 تا وجود 500 تا یا ای ابن شعبه تشابه اسمی این کتاب با اون ابن شعبه خب این نکته به حل نشده و مشکل تو هفت به نظرم این نکته اصلی است و این موارد هم حل کنیم کار به جای ختم نمیشه بعد حالا این آقایون که توثیق کردند و عمل کردند این رو چه جوابی دادن من ندیدم یکم گشتم که ببینم مثلا آقای مؤمن دیگران که میگن موت حجت داره این شبهه رو چه جواب دادن مرحوم علامه مجلسی پیدا کرد براش جزم واصل شد که این همونه از اینکه بعضی روایات مطابقه از قدیم از توحف ذکر شد اینجا هست خوشحال کسی چهار تا اضافه کرد چهار تا کم کرد گفتم مگر شما باز برسی به همون وصول راه حل سوم یعنی راه حل یک و دو که اینجا کلا منتفی میشه با این تشکیک با قطع در سلسله سند به ما جز برای شما هم راه حل سوم اثر بخش باشه بگه ما موثوق صدوری هستیم از این مروه مد مضمون از این میفهمیم که این میشه راه حل شخصی یک اطمینانهای شخصی که راه حل سوم این شبهه رو در بعضی روایات حل کند و الا مشکل کلیش حل نمیشه و اللهم صل على محمد و آل محمد. ما یکی دو تا دلیل مونده در بحث وجوب نفقه، اینو ذکر میکنیم و میریم با ابعاد دیگر وجوب نفقه، اون بحث سلامت دارو اینها که نفقه شامل یا نه اینو ذکر میکنیم، بحثای هزینه های دیگری که مشمول نفقه است در طب جسمی اون اجمالا با همین ادله ذکر تطبیقی میکنیم میگذاریم، و ساعات دیگر هم انشاءالله هفته بعد شاید وارد ساعات بعدی شدیم، یعنی تربیت وظیفه پدر، تربیت جسمیش با برخی ادله و روایات ثابت شد، میریم ساعات دیگر وظیفه پدر اگه دوستان میخوام مطالعه کنن، که ساعات بعدی من تون قرار بذاریم دیگه، ساعات بعدی هم که بعد از تربیت جسمی بریم وارد اون تربیت بحث خود مال عبادی اونها بشیم، یا رو تقدم میشه اعتقادی مثلا، حالا مردم اونها آماده است و ترتیبش یادم نیست، که وارد بحث میشه تربیت اعتقادی مثلا بشیم، که پدر لازمه تربیت جسمی که انجام داد بیاد تربیت اعتقادی. شما سه چهار تا داریم، یک تربیت جسمی، دو تربیت اعتقادی و بعدی تربیت عبادی و یکی همشون تربیت های اجتماعی اونها هم هست، که این چند تا رو ترتیب باید بیم وظیفه پدر، این دنبال ادله بگردیم که بر پدر لازم بدن. حالا شاید به ترتیبم اون اجتماعی اونجا من ذهنم مؤخر بوده، حالا میشه اونو مقدمش کنم، یعنی بیام تربیت جسمی گفتیم، بیام رو تربیت اجتماعی، یعنی آداب و اصول کلی تربیت و اخلاق اجتماعی مثلا، این وظیفه پدر هست یا نیست، که ادله اینجا تقریبا ادله غالبا ناظر به اینه بودن قبلا که خواندیم، اینو بحث کنیم بعد بیام وارد اعتقادی و عبادی بشیم. خب موفق باشید. وثوق خبر یعنی خود خبر باید اطمینان کنی که از امام صادر شده، بذار میگن خبر موثوق الصدور. مخبر که آی خویی میگه نه، میگه راوی باید ثقه باشد تا خبر بشه خبر ثقه. اگه راوی ثقه بود به اون میگیم خبر ثقه، اگه راوی ثقه نبود دیگر اون خبر ثقه نیست. آقا میگه نه، خبر باید ثقه باشد، یعنی خود خبر باید موثوق الصدور باشد، یقین کنیم که این از امام صادق صادر شده، حالا شاید راویش هم مجهول ضعیفه، اما از راه‌های دیگر احراز می‌کنیم که امام صادق هست، گرچه راوی را نمی‌شناسیم. پس این میشه وثوق خبری، یعنی خبر موثوق الصدور، اون میشه وثوق مخبری، یعنی روات باید ثقه باشن. این دو معنی وجود خبر واحده. آیا خویی قائله که وثوق باید مخبری باشد؟ خود ما قائلیم ادله وجود خبر واحد وثوق خبریه، موثوق الصدوره، مثل مشهور.